ها سعی میکردن از اموال عمومی و بیت المال که حق همگانی است صیانت بفرمایند.
علی حبه جنه قسیم النار والجنه، علی حبه جنه قسیم النار والجنه، علی حبه جنه قسيم النار والجنة، وصي المصطفى حقا إمام الإنس والجنة، وصي المصطفى حقا إمام الإنس والجنة.
زندگی زیبا می شود، آسمان آبی و خاک دنیا از خون پاک خواهد شد، اگر بدانیم یا بخواهیم و خودمان را برای یک تغییر و رستاخیز بزرگ آماده کنیم. رستاخیزی که با آمدن بهار دلها آخرین حجت خدا بر روی زمین برپا می شود. حرفهای دریا با دلهای تشنه تمامی ندارد. تا منشور امیری دیگر در پناه نگاه و لطف مولا علی علیه السلام.
یا علی، یا علی، یا علی، علی یا علی، علی یا علی، تو چراغ خانه بی‌نوا، تو صدای مردم بی صدا، تو مدار حق و حقیقتی، تو صدای عدل خدا. علی، علی یا علی، علی یا علی، تو کرامتی، تو سخاوتی، تو مروتی، تو دیانتی، تو کرامتی، تو سخاوتی، تو مروتی، تو دیانتی، که زهب به شهن تو آمده همه آیت حلعتا علی، که زهب به شهن تو آمده همه آیت حلعتا علی، علی یا علی، علی.
همیشه در زیر سایه عنایات امیرالمؤمنین علی علیه السلام باشید ان شاء الله، و متشکرم از اینکه همچنان ما را همراهی می‌فرمایید از شبکه سراسری معارف. همراه با شما شرح زیارت جامعه کبیره رو از زبان مرحوم حجت الاسلام والمسلمین مهندسی می‌شنوید.
دیده دل به معرفت باز شود، گردیده دل به معرفت باز شود، بیننده نقش پرده راز شود، بیننده نقش پرده راز شود، هر کس شود از سر ولایت آگاه، با جامعه کبیر دمساز شود، با جامعه
گوهر نام شرحی بر زیارت جامعه کبیره.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات بر پیام‌آور مهر و ایمان محمد مصطفی و خاندان پاک اون حضرت که ما رو با راز و رمز و اسرار بندگی خدا آشنا کرده.
اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد،
اللهم صل على محمد وآل محمد.
معارف جویان عزیز سلام، با برنامه گوهر ناب و شرح زیارت جامعه کبیره در خدمت شماییم و اقمتم الصلاة بخشی از این زیارت نامه است که امام هادی علیه السلام به عنوان یکی از ویژگی‌های خاندان وحی بیان فرمودند. استاد مهندسی در این برنامه و برنامه آینده درباره فلسفه رکوع و سجده در نماز نکاتی بیان می‌کنند. امیدواریم افتخار همراهیتون رو تا پایان برنامه داشته باشی.
یا ربی 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 یا
دوستان گرامی، نماز به دین اسلام اختصاص نداره و در ادیان آسمانی دیگه هم نمونه هایی از نماز و شاید تا حدی متفاوت با نمازی که بر ما واجب شده وجود داشته. اما قطعاً در هیچ دینی نماز با این کیفیت که الان وجود داره وجود نداشت و این عجین شدن زندگی ما مسلمونا با نماز که از آغاز طلوع فجر تا شامگاه پنج نماز در سه یا پنج نوبت خونده میشه افتخاریه که فقط نصیب ما مسلمونا شده و باید قدر اونو بدونیم. رسول خوبی ها محمد مصطفی صلی الله علیه و آله میفرمایند دینی که در آن رکوع و سجده نباشد خیری در آن نیست.
الله يا ربي واغفر زلتنا عنا وتعطف وامح خطيئتنا.
خب عزیزان، همراه با شما نخستین بخش از سخنان استاد مهندسی رو درباره فلسفه رکوع و سجده میشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در زیارت جامعه کبیره در مقام خطاب به ذوات مقدسه معصومین علیهم السلام، امام هادی علیه السلام به بحث اقامه نماز توسط ائمه اشاره فرمود و اقمتم الصلاة. مکرر در این شرح و در این بحث به عرض شما عزیزان رسیده که مسئله نماز به لحاظ جایگاه ویژه‌ای که در سازندگی و ترقی و تعالی و معراج کمال انسانی دارد، باید بیشتر از اون چیزی که ماها بهش توجه میکنیم توجه داشته باشیم. این مسئله اونقدر مهم هست که امام هادی علیه السلام یکی از ابعاد کمالی ائمه رو اقامه نماز میداند. خب در اقامه نماز خیلی از نکات هست که باید رعایت بشود تا اینکه نماز از این حالت نشستگی و فرسودگی و افسردگی تبدیل به یک نماز سرپا و نمازی ایستاده بشود تا اینکه نمازگزار و مصلی رو بتونه سرپا نگه داره. خب هرچی که ما به آداب نماز بیشتر توجه کنیم و همچنین آشنای به حقایق و اسرار نهفته در دل این ارکان و اعمال و حرکات داشته باشیم و آشنا باشیم، یقیناً نماز ما مؤثرتر و مفیدتر خواهد شد. در بحث قیام در جلسه گذشته و همچنین در بحث قبله نکاتی رو به عرض شما عزیزان رسوندیم. دو واجب در نماز هست که این دو نقش رکنیت هم داره، یکی رکوع هست و دیگری سجود. قطعا رکوع و سجود به معنای فقط خم شدن و یا سر به خاک نهادن تنها نیست، بلکه این عمل صورت ظاهرش همین هست، اما باطنش در واقع توجه دادن انسان هست به اون فقر ذاتی و توجه به عظمت ذاتی حق، فقر ذاتی نسبت به خود ما و عظمت ذاتی نسبت به خدای متعال. در حقیقت رکوع معناش این است که از اون حالت استقلال و از اون حالتی که انسان احساس میکند که متکی به خودش هست بیرون بیاد و خاضعانه در مقابل حضرت حق تعظیم بکنه، و این تعظیم در حقیقت درکیست از عظمت الهی، هر کسی به قدر استعدادش. و وقتی به خودش نگاه میکنه اون امکان ذاتی، فقر ذاتی، اینها رو میبینه و رابطه ایها الناس انتم الفقراء الى الله و الله هو الغنی الحمید رو احساس میکنه. در حقیقت در هنگام رکوع به تعبیر اهل معرفت عبارت هست از تحقق به توحید صفاتی، یعنی به این معنا که انسان هر کمالی، جمالی، جلالی، عظمتی رو در موجودات میبیند همه اینها رو برگردونه به خدا متعال. این همه عکس می و نقش مخالف که نبود، یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. توجه به این معنا داشته باشد که هیچ موجودی از خودش جمال و جلال و کمالی رو نداره. اگر عالم و دانشمند علم دارد و اگر قدرتمند و توانمند قدرت دارد، اینا همه مظهر علم و قدرت او هستند، آینه هایی هستند که کمالات او رو به تصویر می کشند. عالمان مرآت آگاهی حق، پادشاهان مظهر شاهی حق. مقصود از این پادشاهان یعنی کسانی که قدرت دارند. این قدرت ها قدرتی نیست که ذاتاً مربوط به انسان باشه. به ما آموختند که لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. اگر ما حرکتی هم داریم در آموزه های دینی ما وارد شد که به حول الله و قوته اقوم و اقود، این حول و قوه از اوست. جمال و جلالی که ما در نظام عالم میبینیم همه تصویریست، صورتیست از جمال و جلال حق. بنابراین در حقیقت این رکوع شکستن انسان است، اون انیت خودش رو، اون استقلال رو در حقیقت از سر راه بر می داره.
یا مولا یا مولا یا مولا یا مولا
یا مولا یا مولا یا مولا یا مولا.
همراهان عزیز، تمام حالتهای نماز از زیباترین حالات هستند و این زیبایی رو اونایی درک میکنن که با حقیقت نماز آشنا باشن. وقتی از قنوتها، رکوعها و سجدهای طولانی بزرگان دین نکاتی میشنویم، بیشتر متوجه زیباییهای این ارکان و اجزای نماز میشیم. ستودنی تر زمانیه که لیاقت دیدار مولامون حجت ابن الحسن ارواح و نافدا نصیبمون بشه و حالات خوش اون حضرت رو در نماز ببینیم و بر اون حضرت این گونه سلام کنیم که سلام بر تو آنگاه که به نماز می ایستی و قنوت می خوانی، سلام بر تو آنگاه که به رکوع و سجده می روی، و سلام بر تو آنگاه که زبانت به لا اله الا الله و الله اکبر گشوده می شود.
الله الله
گرامیان، در این لحظه برنامه رو با دومین بخش از سخنان استاد مهندسی پی میگیریم.
وقتی نایه شریفه فسبح بسم ربک العظیم نازل شد، در حدیث است که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود اجعلوها فی الرکوع. این ذکر را، ذکر تسبیح حق به عظمت، این رو در رکوع قرار بدید. درک عظمت حق انسان رو خاضع میکنه، کمان که در حدیث نماز معراج این چنین وارد شده که وقتی که جناب رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مأمور به رکوع شد، خطاب شد که فنظر الی عرشی، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فنظرت الی عظمت ذهبت لها نفسی، دستور داده شد که به عرش من نظر کن. حضرت فرمود وقتی من عظمت رو دیدم، گویا جان من و نفس من و روح من به لحاظ اون عظمت و درک اون عظمت از دست رفت و غشی علی غشوی سعقی فنائی بر من آرز شد. فالهمت ان قلت سبحان ربی العظیم و بحمده لعظم ما رأیت، به من الهام شد که ذکر سبحان ربی العظیم و بحمده رو بگم به لحاظ عظمت اون چرا که مشاهده کردم. بعد فرمود فلما قلت ذلک، وقتی که این رو گفتم، مثل اینکه اون قشوه و اون سعق و محو و فنا از من عارض شد تا اینکه من 7 بار این ذکر رو گفتم. حالا این عظمت چی هست؟ ما نمیفهمیم. شاید مراد عظمت عرش وحدانیت حق و مقام واحدیت و حضرت اسماء و صفات که در واقع عرش و ذات هست باشه، و مقصود از اون غشوهی که حضرت می فرماد بر من عارض شد، شاید اشاره به مقام فناء در حضرت عظمت باشد و القاء انانیت، حجاب رو برگرفتن و عظمت رو درک کردن انسان رو به غشوه و سعق وامی داره، انسان رو محو اون عظمت میکنه. البته در اینجا بحث های زیادی وجود داره. انسان های سالک، اینهایی که به حقیقت راهی راه کوی یار هستن، اینها به لحاظ استعدادهای متفاوتی که دارن مقاماتشون فرق میکنه. بعضی ها ممکنه وقتی به اینجا برسن به این حالت های غشوه و این حالت های سعق و محو و فناء در عظمت حق برسن، بیشتر از این دیگه استعداد و قابلیتی نداشته باشن و در همین حال باقی بمونن، کما این که در برخی از گزاره ها این چنین وارد شد که ان اولیائی تحت قبابی لا یعرفهم غیری، اولیاء من تحت قبه های منن، غیر از من کسی اونها رو نمیشناسه. خب اینها حالت پیدا میکنن که از اون درک عظمت هیمانی بر اونها حاصل می شود، حیرتی برای اونها حاصل می شود، دهشت و محو و غشوهی بر اونها حاصل می شود که در همون حالت باقی می مونن. کما اینکه در باب اقسام ملائکه هم داریم که برخی از ملائکه معروفند به ملائکه مهیمین. ملائکه مهیمی یعنی اون ملائکه‌ای که اینها اون چنون محو حق هستند، اون چنون هیمان زده در جمال و جلال حق هستن که اونها هیچ توجهی به خودشون ندارن تا چه رسد به عالم و آدم. در روایات وارد شده که اینها نمیدونن که خداوند آدمی آفریده، حتی به خودشون هم توجه ندارن، اون چنون محون، اون چنون فانی شدن. خب یک دسته از انسان ها ممکنه در این احساس و در این حالت وارد بشوند، اما اگر استعدادی فراتر و بالاتر و برتر داشته باشند، بعد از این مرحله به مراحل عالی تری دست پیدا میکنن، لایق تجلیات عالی تری میشن به مناسبت موقعیتی که دارن و به لحاظ قابلیت و استعدادی که دارن میتونن از بهره های کمالی بیشتری بهرمند باشن. در ارتباط با رکوع بیانی از امام صادق علیه السلام در مصباح الشریعه وارد شده، به حسب نقل که منسوب به امام صادق علیه السلام هست، فرمود لا یرکعو عبد لله رکوعا علی الحقیقه الا زینه الله به نور بهائه و ازله فی ظلال کبریائه. عبدی رکوع نمی کنه برای خدا، البته رکوعی که حقیقت داشته باشه، با معنا و توجه باشه، مگر اینکه خدای متعال به نور بهاء خودش او رو مزین میکنه و او رو در سایه های کبریایی خودش قرار میده و کساه و کسوت اصفیائه، پوشش انسانهای فرهیخته و انسانهای برگزیده رو بر او میپوشاند. بعد فرمود و رکوع اولون و سجود و ثانه. رکوع مرحله اولی است که انسان باید طی کنه تا به مرحله دوم یعنی سجده برسه. فمن اتا به معنی الاول صلح الثانی. فرمود اگر کسی رکوع رو درست انجام داد، حقیقتا راکع بود، توفیق سجده درستی هم پیدا میکنه و صلاحیت پیدا میکنه برای امر دوم یعنی سجده. اگر اون مرحله رو انسان، اون حقیقت رو متحقق شد، صلاحیت پیدا میکنه برای یک حرکت برتر و یک ارتقاء بیشتر که نماد این ارتقاء برتر از رکوع سجده است.
الله
گوهر ناب.
الله
برنامه ای از گروه فقه و اندیشه رادیو معارف.
الله الله.
خب عزیزان، در این مجال توجه شما رو به بخش پایانی سخنان استاد مهندسی جلب میکنیم.
فرمود و فی رکوع ادب و فی سجود قرب. رکوع ادب است اما در سجده تقرب است. اگر ادب بندگی رو انسان انجام داد، اگر درک عظمت حق رو کرد و به فقر و عجز و ذلت ذاتی خودش پی برد، اونگاه آمادگی پیدا میکنه برای قرب به حق. در آخر سوره علق آیه ایست که آیه سجده واجب داره، ترجمهش رو عرض میکنم، فرمود سجده کنید تا به قرب برسید. انسان وقتی در حال سجده است یعنی نمادی است که به هیچ چیز توجه نداره، همه چیز رو پشت سر انداخته، حتی خودش رو هم نمیبینه. اگر این معنا در قلب انسان تحقق پیدا کرد، در دل وارد شد، اونگاه این نماز نمازی است حی، زنده، سرپا و نمازگزار رو حفظ میکنه از سقوط. اما اگر کسی اون ادب بندگی رو رعایت نکرد، اگر توجه به فقر خودش و عظمت حق نکرد، صلاحیتی برای قرب و شایستگی برای نزدیکی پیدا نمی کنه. اونگاه حضرت به حسب نقل فرمود فرکع رکوع خاضع لله بقلبه. وقتی رکوع میکنید رکوعی خاضعانه باشه، در دلتون فروتنی راه یافته باشه، متذلل وجل تحت سلطانه، احساس کنید در تحت سلطنت او قرار گرفتید و سلطنت او همه وجود شما و همه وجود عالم رو فرا گرفته و ما هیچ از خود نداریم. حالت حزن باشه، حالت خوف باشه بر اون چی که از دست ما رفته. انسان احساس کند که با این حالت هم که هست به اون بهره هایی که در دل رکوع نهفته است نرسیده. در ادامه فرمود، نقل میکنند که ربیع شب رو تا هنگام صبح در یک رکوع قرار میگرفت، وقتی که صبح میشد سربر میداشت و آه میکشید، قال آه سبق المخلصون آه میکشه و میگه که مخلصون رفتند و ما موندیم، اونها رفتند و ما همچنان از قافله عقب موندیم. ببینید چه احساسی است که ماها درک نمی کنیم. یک شب تا صبح رو در رکوع بودن، در حالات برخی از اولیاء الهی این مطالب نقل شده. بعضی نقل میکنن که مرحوم اشرف الحسن نخودکی اصفهانی فرزندش نقل میکند که در شب زمستانی در کنار روی پشت بام در کنار گنبد حضرت رضا سلام الله علیه مشغول عبادت بود، خدام در حرم رو بستند و رفتن. شب زمستانی برفی، میگه وقتی من برگشتم دیدم پدر در رکوع و مقدار برفی که بر زمین هست، چندین سانت برفی که اومده روی کمر اون هم اومده، فهمیدم همچنان ساعاتی است در حال رکوع. دل کجا میره؟ اگر عظمت حق رو انسان احساس کرد، اگر اون جلال الهی رو درک کرد، مگه دیگه توجهی به خودش هم داره؟ برای این سعی کنیم در حال رکوع احساس خاضعانه داشته باشیم و احساس کنیم صفری در مقابل بی‌نهایت. ما هر چه مصیبت داریم از احساس انیت و انانیت خود ماست. پرده اوهام جلو واقعیت رو گرفته، نمیذاره بفهمیم که ما هیچیم، هر چه از اوست، هر چه هر کس دارد از اوست، اما ما اینها رو به حساب خودمون میگذاریم. رکوع میخواد به ما بیاموزد که هر چه هست از اوست، هر عظمتی، هر جلالی، هر کمالی از اوست. ببینید اگر این احساس برا انسان دست بده چقدر لذت بخشه، چقدر آرام بخشه. همه استرابها، همه نگرانیها از احساس غلط نسبت به دریافت واقعیت هاست. این حجاب است که نمیذاره ما واقعیت ها رو درست درک کنیم. حجاب رفتارمون، حجاب اخلاق، حجاب تعلقاتمون، حجاب وابستگی هامون. این دلی که میتونه اینقدر پرواز کنه و فتصل الى معدن العظمه و تسیر ارواحنا معلقه به عز قدسک، میتونه پرواز کنه بره وابسته به حقیقت بی نهایت بشه، اما ببینید چگونه گرفتار لجنزار عالم طبیعت شدیم و نفس با دست و پایی فرو رفته در لجنزار نفسانیات و طبیعیات و مادیات این همه فرصتهای زیبا رو داره از دست میده. امید که مرغ دلمون رو با عنایت الهی در آسمان و فضای بی نهایت کمال مطلق پرواز بدیم و ما هم رزقمون درک عظمت او باشه انشالله.
همراهان صمیمی، آخرین بخش از سخنان استاد مهندسی رو هم شنیدین. از اینکه تا این لحظه با برنامه خودتون گوهر ناب همراه بودین صمیمانه سپاسگزاریم و تا فرصتی دیگه که باز هم درباره فلسفه رکوع و سجده نکاتی رو از زبان استاد مهندسی خواهیم شنید، شما رو به خالق یکتا می سپاریم. خدا نگهدار. التماس دعا.
لحظه لحظتون سراسر آرامش باشه و از یاد خدا پر.
متشکرم که همچنان ما را همراهی می‌فرمایید. ماه ربیع الاول بهار ماه‌های سال هست و ربیع شادی و سرور و گلشن یاد و ذکر پیشوایان دین. بزرگتر